خارج تفسیر قرآن، جلسه سوم، چهارشنبه 11/8/1401.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. وارد تفسیر سوره حمد شدیم. قرار شد یک گزارش کلی از این سوره داشته باشیم، بعدش اگر لازم بود برخی از کلمات رو یا برخی از آیات رو بررسی کنیم. در واقع ابتدا یک گزارشی از کل سوره، یک نمایی از کل سوره ارائه بدیم. یکی از بحث ها که نمیدونم نکته چندم بود در درس گذشته، اشاره‌ای شد به بسم الله، نقش بسم الله، بسمله در این سوره. البته ما یه توقفی باید داشته باشیم. الان در واقع طرح بحثه، چون اثر عملی و فقهی هم داره، یعنی فقط یه بحث معرفتی نیست. بحثای معرفتی بسم الله یه چیزه، بحثای فقهیش یه چیز دیگه است. مثلا مسئله‌ای که هفته گذشته اشاره کردیم، اگر کسی بخواد یک سوره رو بعد از هم در نماز آیات تجزیه کنه، دو رقم میخونن نماز آیات رو، عذرخواهی میکنم، حالا بالاخره صدا رو دیگرانم میشنون، باید گفت اینکه انسان در هر قیامی یک حمد با یه سوره کامل، حمد سوره. اما خب بعضا مختصرش میکنن. من خودم یادم نمیاد تا حالا نماز آیات اینجوری خوانده باشم. این یاد نیامدنم دلیل قطعی بر عدمه. اگر عدم ذکر دلیل نمیشه، نه اینجا شما دلیل بر عدم بگیرید. خدا رحمت کنه آقای فاضل رو، آیت الله فاضل رو، تو درس خارج گفته بود اما بحث نوافل، نافله ظهر که در عمرم نخوندم، و بعد شروع کرده بود بحثای فقهش کردن. خب این صفای علمای ما رو میرسونه که نمیخوان دکان باز کنن. حالا ما هم یادمون نمیاد، قاعدش اینه که شما هم این کارو نکرده باشید. اما راه دوم که مختصره، یک حمد خوانده بشه و یک سوره تجزیه بشه. خب اینجا میگفتیم بسم الله رو احتیاط اینه که یک جدا نکنه، یه چیزی اضافه کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، بره رکوع. ای وقت جماعت هم کسی خواند به همین شکل بخواند که احتیاط. یه بحث دیگه ای که داره، حالا نماز آیات کمتر محل ابتلاست، اما این که دارم میگم خب خیلی محل ابتلاست، تعیین بسمله است برای شروع سوره دوم. دیگه بلدید، باید مسئله شو برای مردمم گفته باشید، که خیلی از فقها میفرمایند که نمیتونه حمد که تمام کرد بسم الله رو بگه بعد تعیین سوره بکنه. انا انزلنا بخوانم، انا اعطینا کالکوثر بخوانم، قل هو الله بخوانم، بسم الله رو که گفت بعد تعیین سوره کنه. میگن نه، لکل سورتن بسم الله خودشه. شما اگر میخواید بعد از هم قل هو الله بخوانید، همونطور که قل هو الله رو باید با قصد قرآن با قصد بخوانید، بسم الله هم باید با قصد سوره اخلاص. اگر پشیمان شدید باز باید بسم الله رو بعد از تعیین سوره مشخص کنید. علاقه من باشید، چون دو سه روزم تعطیلی داریم، شنبم که عرض کردیم تعطیله، شیخ انصاری خیلی خوب بحث کرده در این باره. من هم در گذشته مراجعه کردم، شاید دو سه دهه قبل، هم اخیراً مراجعه داشتم. تعیین بسم الله برای سوره، حالا بعضی همیشه قل هو الله میخونن، اصلا غیر قل هو الله نمیخونن، عادتشون قل هو الله است، رویهشون قل هو الله است، خب اونا همون اجمالی کافیه. ولی کسانی که گاهی سوره های مختلف میخوانن، یا مثلا یه رکعت انا انزلنا، یه رکعت قل هو الله، اینا باید بسم الله رو مشخص کنن. ما فضلات چون آیات الاحکام هم تو بحثمون مورد نظره، اینو مورد بحث قرار میدیم، البته مختصر ولی مورد بحث قرار میدیم. خب چی گفتیم؟ بعضی از حضرات دیرتر اومدن، گفتیم اول یک گزارش کلی از این سوره داشته باشیم. اینا نکات حمد بود، اما حالا گزارش کلی تا بعد انشاءالله روزهای آینده مفردات سوره رو. یه چیزی که من دوست دارم شما دقت کنید، در واقع یه بحث باز معرفتیه، نمیخوام بگم حالا یه بحث فقهیه، این انتخاب کردن اوصاف در قرآنه. فضلا شما که علاقه مندی به تفسیر قرآنید، این نکته رو توجه داشته باشید که اسامی که خداوند میاره برای خودش در قرآن حساب شده است، خیلی حساب شده است. و بتون بگم چقدر از این رابطه انسان میتونه از قرآن آیدی داشته باشه. مثلا وقتی جناب عیسی از خدا درخواست رزق و روزی میکنه، میفرماید و انت خیر الرازقین. خب بین صفات خداوند، خداوند خیر المونسین، خیر الرازقین، خیر المنزلین، همه اینا هست. اما جناب عیسی از تعبیر خیر الرازقین استفاده میکنه. یا وقتی جناب نوح میخواد از کشتی، راجع به کشتی صحبت میکنه و پیاده کردن، پیاده شدن از کشتی، میفهمد و انت خیر المنزلین. اگر اینو قبول کنیم آقایان که تصورش با تصدیقش همراهه، برمیگردیم به سوره حمد. الحمد و اولا بسم الله الرحمن الرحیم. خب خداوند قاسم الجبارین هم هست، خداوند رازق و خالد و حکیم و عزیز هم هست، اما اینجا دو تا صفت الرحمن و الرحیم، حالا با فرقی که این دوتا داره و اینا رو دیگه چون زیاد ادبیات داره من معطل نمیشم. بعد میاد الحمدلله رب العالمین. خب خداوند خیلی چیزا هست، اما چرا رب العالمین مطرح میشه؟ دوباره الرحمن الرحیم. خب بناست مثلا چقدر این تکرار بشه، چرا گفته میشه مالک یوم الدین؟ خب خدای متعال خیلی صفات داره، مالک یوم الدین. فضلا دارم میگم، شما که علاقمندید، ما که علاقمندیم در خدمت قرآن باشیم، اینا رو باید دقت کنیم. و تو درس امروز اگر مثل ما میخواد از کلی سوره گزارش بده، کل سوره، باید این چینش ها رو نگاه کنه. ولذا یه اصلی رو تیچ کنید تو ذهنتون، تو نوشتتون، چون بعضی خبرگزاریان پخش میکنن، خودشون برمیدارن، اگه صدای منو میشنوند این رو تیت کنن. خوبه چینش های اوصاف قرآن، یعنی اوصافی که در قرآن برای خداوند میاد حساب شده است. بازم بگم، نگه چرا تکرار میشه، این دنبال کردن این نکته خیلی به انسان اطلاعات میده. بعضی وقتا واقعا انسان رو ذلیل خودش میکنه، متواضع میکنه. یک جمله ببرم شما رو تو ادبیات، بعید میدونم جایی خوانده باشید یا شنیده باشید. یه وقت مگر تو سلسبیل، چون بعضیاتون میدونم مطالعه کردید، اونجا دیده باشید، ابن مالک یه شعری داره راجع به بدل. یادتون میاد بدل رو که میخواد تعریف کنه، میگه اتابع المقصود بالحکم بلا واسطتن هو المسمى بدلا. بدل، حالا ارتباطش بینم با بحثم، هم عجله نکنید. اتابع المقصود بالحکم، اون تابعی که مقصود به حکم، بلا واسطتن هو المسمى بدلا. من نمیدونم علما اینجای سیوتی رو من درس گرفتم یا مطالعه کردم، یادم نیست، چون یه بخش سیوتی رو ما استاد دیدیم، یه بخشی رو مطالعه کردم. من به نظرم این قسمت ها جایی بود که مطالعه کردیم، ولی یقین دارم اگه استادم دیده باشم، اینجا رو استاد چیزی نتونسته، از عهدش بر نیومده، و مثل خب خیلی از موارد که مشابه داشت. ببینید این یعنی چه اصلا؟ بدل تابع مقصود به حکمه. مگه سایر توابع صفت یا عطف بیان، مگه اونا مقصود به حکم نیستن؟ چی میخواد بگه ابن مالک تو این عبارت؟ اینو داشته باشید که تو تعریف بدل. اینم اضافه کنید یه بحثی است که فرق بین بدل و عطف بیان، که بعضی ها گفتن هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره بدل با عطف بیان، مگر یه فرقای خیلی عارضی. اگر مرحوم رضی رو نگاه کنید، این بحث رو که میاره میگه هیچ فرقی نداره. ولی بهتون بگم، ببینید امثال ابن مالک که خریت فنند و متمحض در ادبیاتند، چون ادبیات میدونید یه زمانی دانش نهایی بوده، مثل فقه حوزه های امروز بوده، متمحض داشته، بعدن اومده شده علوم عالی، علم مقدمات، سال اول دوم سوم طلبه میخونه، یه طلبه پای پنج و شش هم درسش میده، یه معجونی در میاد و میره بیرون. خب قدیم اینجور نبوده، مثلا ابن مالک، جلال الدین سیوطی، ابن هشام، اینا تا آخر عمرشون متوقف می شدن، ولذا نکاتی رو می رسیدن که بعدی ها ازشون فوت شده. ببینید، میدونید ابن مالک چی میخواد بگه؟ ابن مالک میخواد بگه که شما یه دفعه مثلا میخواید مثلا شیخ صدوق رو ستایش کنید، مثلا میگید حدیث شناس معروف مشهور شیخ صدوق مثلا، یا میگید شیخ صدوق مثلا موفق تو تألیف فلان، اما یه دفعه یه نکته ای میخواد بگید، میخواد تو اون صفته بیارید. دقت کنید چی میگم. مثلا یه نکته حدیثی میخواد بیارید، میگید شیخ صدوق رئیس المحدثین اینو گفته، این نکته حدیثی رو گفته، یعنی رو رئیس المحدثین شما عنایت دارید، چرا چیزای دیگه شو نمیگید؟ میگید رئیس المحدثین. یا مثلا میخواد یه نظر فقهی نقد کنید که خودتون قبول دارید، میگید مثلا شهید اول ایستاده بر قله فقاهت، حالا به تعبیر فارسی. خب شهید اول خیلی صفات داره، با تقوا بوده، عالم بوده، آشنا با فقه دیگران بوده، شهیدم که شده. اما شما کار به ایناش ندارید، کار به فقاهتش دارید. میگید شهید اول ایستاده بر قله فقاهت اینو گفته، اینو میگن بدل. اتابع ال، یه بار دیگه بخونید، المقصود و بالحکم بلا واسطتن. حالا این بلا واسطش توضیحاتش دید به خودتون ببینید، من اینجا سیویتی که تدریس نمی کنم. ولی اگر نه، میخواید مثلا ستایش کنید شهید اول، شهید راه فضیلت، آقای علامه امینی داره شهداء الفضیله، شهید راه فضیلت، کاری به چیز خاص میخواد ستایشش کنید، این میشه عطف بیان. لذا ما مرحوم رضی رو قبول داریم به ادبیات، اما یه جاهایی مثل که ایشون کم میاره از دقت یا نکات، میگه این دوتا یکیه. نه، یکی نیست. اونی که بدله عطف بیان نیست، اونی که عطف بیانه بدل نیست. ولی خب بعضی ها خیلی جدا نکردن این نکات رو. ببینید، این که انسان صفتی که میاره مورد عنایت باشه، مورد عنایت باشه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون تنزیل من رب العالمین. خب یه جا دیگه داره تنزیل من حکیم علیم. آوردن این صفات فضلا در قرآن عنایته. اگر بناتون در تفسیر قرآن، چه تفسیر ما ادامه پیدا، بالاخره عمد از نمیدونیم به کجا میرسه بشر دیگه، ادامه پیدا کنه یا نکنه، تو درس امروز این نکته رو یادتون نره که این توصیف ها، این وصف ها روش عنایته و از این طریق ما به معارفی میرسیم. مثلا چرا ابلیس اونجا گفت که فبه عزت کرد لأغوینهم اجمعین، چرا نگفت فبه رحمت کرد؟ حالا خیلی چیزا میتونست بگه. ببینید این ناقلا ابلیس خیلی حواسش جمعه ملام هست، من شواهدی دارم بر ملا بودن ابلیس. ببینید عزت وقتی پاش میاد تو کار، دیگه جای گذشت و وتو کردن و اینا نیست. هیچ وقت نگید ای خدای عزیز ما رو بیامرز، ای خدای عزیز ما رو بیامرز، یعنی خدای ما رو نیامرز. حواستونه؟ عزت مال مقام نفوذناپذیریه. عزیز یعنی نفوذناپذیر، قاطع. خب اون ناقلا بلد بود چی انتخاب کنه، گفت به عزتک لاغوینهم اجمعین و هاکذا. انشاءالله از این به بعد دیگه چراغ قوه بردارید، چراغ قوه. هر وقت خواستید تأمل تو قرآن بکنید دقت کنید که اینجا چرا این صفت اومد، چرا اون صفت نیامد. مثل بدل اتابع المقصود و بلحکمه، مثلا برای این زدم بردم شما رو تو ادبیات برای این خاطر. حالا اینجا سوال میشه برگردیم در این سوره چرا اینقدر رو این یکی رب العالمین، یکی الرحمن الرحیم دوبار، یکی هم مالک یوم الدین. خب اینو داشته باشید تا من وقتی برگشتم نکتهشو عرض کنم. اما مطلب دیگه ای که از در واقع این سوره به طور گزارش به دست میاریم تأکید رو رب العالمینه. میدانید که اندیشه رب العالمین فرض رقیبش چیه؟ اندیشه رقیبش رب الانواعه. میدانید یه اندیشه میگه رب العالمین، یه اندیشه میگه رب الانواع، ارباب انواع. میدونید افکار بشر خیلی از افکارها رو رب النوع، رب النوع آتش، رب النوع نور، رب نمیدونم، حتی میگن در یونان تا 3000، یه نگاه بکنم یه وقت عدد رو کم و زیاد، تا 30000 میگن یونان که حالا بسا مهد تمدن بوده و مهد فلسفه بوده، منتها فلسفهشون میدونید با تفکر رب العالمین نبوده، با تفکر ارباب انواع بوده. تا 30000 ثبت کردن. رب و نوع آشپزخانه، رب و نوع در، رب و نوع نمیدونم حتی آستانه در. قرآن میخواد بر این تفکر انحرافی خط بطلان بکشه، بگه اینا رو بذارید کنار، بریزید دور، ما یک رب داریم، اونم رب العالمین. ولذا اگر قرآن رو نگاه کنید، من البته دقیق نشمردم، اینو شما میتونید دنبال کنید، شاید بیش از 30 مرتبه، نزدیک به 40 مرتبه در قرآن کریم به مناسبت های مختلف از واژه رب العالمین استفاده شده. حالا مگه قرآن چه خط مثلا هست که حدود 40 مرتبه از این واژه استفاده بشه؟ در واقع در این سوره از همون آغاز سوره بر این تفکر انحرافی خط بطلان کشیده میشه. اینم یه نکته. پس متوجه شدیم که اندیشه رب العالمین مقابلش چیه و چی رو میخواد قرآن تثبیت کنه و چی رو باطل کنه. نکته دیگری که هست در واقع این خود اون نمای قرآنه، نمای این سوره هست، تقسیم انسان هاست. بالاخره این سوره رو هزاران بار من و شما خواندیم در نماز، حداقل حداقل. خب راجع به تقسیم انسان ها میدونید در این سوره انسان ها به 3 قسم تقسیم میشن، اینو برخی از مفسران دارن و خب دستشون درد نکنه، کلام خوبیست. انسان ها رو 3 قسم میکنه از نظر هدایت و زلالت. 1 قسم هادین هستن، اهدنا الصراط المستقیم، از اینجا ما هادین رو در میاریم. 2 قسم خب هادین قاعدتا کسانی هستن که طالب حقند و به حق میرسند، طالبوا الحق و وصلوا الیه. 2 قسم غیر المغضوب علیهم. مغضوب علیهم رو دقت کنید، به کسانی میگن که طالب باطلن و بهشم میرسن، طالب باطلن و بهشم میرسن و لذا میشن مغضوب علیهم. اگر طالبش نبودند خب نمیشه بگی مغضوب علیهم، چون میدونید ما انسانهای مستضعف رو و قاصر رو مورد غضب الهی نمیدونیم، مورد عذاب الهی هم نمیدونیم. یه دفعه حکم صادر نکنیم که هر که غیر مسلمانه، هر که غیر شیعه است در آتش میسوزد. نه، خیلی ها هستن که کوتاهی نکردن ولی خب نرسیدن، اینا نباید اینجور در موردشون قضاوت کنیم. اما کسانی که مغضوب علیهم هستن، کسانی هستن که طالب باطلن. حالا اگر به باطل برسند طبیعتا میشن مغضوب علیهم. قسم سوم ولو ضالین. گاهی در مورد ضالین آقایان گفتن کسانی که طالب حق بودن ولی به اشتباه افتادن، طالب حق بودن. یا مثلا آلمان میخوام کامل ترش کنم، طالب باطل نبودن، دنبال باطل نبودن و راه هدایت هم پیدا نکردن، که مثلا ضالین رو اینجور بگیم و الا تقسیم ما حاصر نیست. متوجه هستی چی دارم عرض میکنم؟ باید سوره رو یه جور تنظیم کنیم که هرچه کف خیابون هست به قول معروف جمع کنه، هم هادین رو، هم کسانی که طالب باطلند و به باطل میرسن، کسانی که طالب حقن ولی به حق نمیرسن، کسانی که نه اصلا برای این چیزا خلق نشدن، اینا را مثلا جزء ضالین حساب کنیم. به هر حال یک نکته دوستان، دستبندی انسانها از این جهت در قرآن خودش یه موضوع خوبیه. یه وقت یه کسی بخواد کار بکنه، چون فقط این آیات هم که نیست، این سوره هم که فقط نیست، از نظر قرآن انسانها مثلا به چند دسته تقسیم میشن. آثار فقهی زیادی هم داره این بحث ها. و اما در این تتمه وقت برگردم به اون بحث همون چینش، که اگر از حرف من یاد داشتید، پیام اصلی این سوره. یه وقت یه کسی بگه آقا پیام اصلی این سوره چیه؟ من یادم هفته گذشته به شما عرض کردم رو این مسئله فکر کنید ببینیم شما چه برداشتی میکنید، حالا ما چی میخوایم بگیم. ببینید این سوره پیام اصلیش، البته اینایی هم که گفتیم پیام بود، خط بطلان بر تفکر کزا یا همین نکته دستبندی انسانها، اما میشه گفت پیام اصلی این سوره نکته تربیتی این سوره است. یعنی اگر ما رو مجبور کنن بگن آقا از این سوره یه پیام در بیار، دومم حق نداری در بیاری، من عرض میکنم پیام اصلی این سوره همین نکته تربیتیش است. برای اینکه این مطلب رو جا بیندازم اجازه بدید مقدمه ای رو عرض کنم. علما، شما هم مثل من تو زندگیتون، تو مطالعاتتون، تو شنیدنهاتون، حتی تو فکرتون، حالا کسی همین الان به شما بگه یه لحظه فکر کن و بگو، به نظر شما ما چند تا روش تربیتی پرطرفدار داریم؟ با این کلمه دقت کنید ها، که در طول تاریخ طرفدارانی داشته، الان هم داره. ببینید یک روش، روش تربیتی مبتنی بر خشونت و قاطعیت. خیلی ها معتقدن که بهترین روش، روش تربیت اینه که مربی قاطع باشه. هنوز من وارد آیه نشدم از سوره ها، حالا مقدمه دارم میگم. و قاطع باشه. اینجا در گلستان سعدی نقل میکنه که یه معلم ترش روی، تلخ گفتار و بدخوی، گلستان. سعدی میدونید قصه گو نیست، واقعا یک مصلح اجتماعیه، یه متفکره، یه عالمه، یه جهان دیده است. برخلاف حافظ که از شیراز تکان نمیخوره، میدونید این دوتا عکس هم بودن. اون از شیراز تکان نمیخوره ظاهرا، ولی سعدی سیاح جهان دیده است. میگه که کودکی رو آوردن که معلم اینجوری گه عارض سیمین را، یعنی صورت نرم و لطیف را تپانچه زدی، گه ساق بلورین دیگری را شکنجه کردی. خیلی زیبا بیان میکن. میگه بالاخره اینجوری بود دیگه، خشن، خشونت، قاطع. در تربیت به این روش معتقد بود. حالا شما دوستان نگاه اجتماعی داشته باشید، مثلا این نگاه اگر بیاد تو بدنه حکومت، حاکمیت ها طول تاریخ داشتیم، حاکمیت های قاطع، خشن. البته این وسط اگر لازم بود تپانچه بزنن میزدن دی هرچ. میگه خلاصه اولیاء مربیان، اولیاء بچه ها به تنگ اومدن. معلم رو عوض کردن. معلم دومین اخلاق ملکی داشت، مهربان، منفعل. یکیف شاگردان دیو شدند، بد اخلاق شدند. بعد از مدتی اولیا آمدن دست به دامن معلم اول شدن که شما بیا همون کلاس رو اداره کن. اون شعرم که میدونید، جور استاد به ز مهر پدر، یا تا نباشد چوب تر فرمان نبرد کذا و کذا. ببینید این یه روش، بیشتر از این معطل نشیم که وقت داره به سرعت میگذره. روش دو اینو چیزم داره، مولوی شدیدترشو داره. مولوی که میدونید حکم فقهی هم صادر میکنه، چون معلم زد سبی را شد تلف، بر معلم نیست چیزی لا تخف. میخواد بگه که چرا دوستان میخندن، قاعده احسان جاریه. حالا اون بلد نبود، شاید هم بلد بود، ما چه میدونیم. مولوی هم به هر حال عالمی بوده. گاهی فقهای ما هم دارن راجع به زمان مربی، درسته، قاعده احسان نسبت به مربی. اگر مربی بچه، معلم بچه، بچه رو زد، دستش خون اومد مثلا، یا انگشتش شکست، یا صورتش سرخ شد، دستش سیاه شد، آیا زامنه یا نه؟ آیا قاعده احسان جاریه یا قاعده احسان جاری نیست؟ مخصوصا اگر معلمی باشه که حقوق میگیره، پول میگیره. میدونید که ما در جایی که پای پول بیاد تو کار، دیگه قاعده احسان رو جاری نمی کنیم. منافات بین قاعده احسان و اجرت برای کار. خیلی بحثای قشنگ فقهی هم داره، زمان مربی و رابطه زمان مربی با قاعده احسان. دنبال پایان نامه میگردیم. موضوع میخوام یا علی، چه موضوعی از این قشنگتر و کاربردیتر و بهتر و کار نشده تر؟ نمیگم اصلا کار نشده، ولی خیلی جای کار داره. مخصوصا دورانها فرق میکنه، ممکنه بگیم این حکم متغیر اسلامه، یا این حرفی که من زدم الان که تو کلمات شاید نبینید که فرق بذاریم بین جایی که پول بگیره کسی تا مجانی کار بکنه، اجمالا جای کار قشنگی داره. آقا این روش اول. روش دوم میدونید، چون هر چیزی میگن ضد خودشو در خودش روش میده، همیشه هر ضدی ضد داره. روش دوم، روش من میگم انفعال، که کلن خشونت بره کنار. شاید روشی که الان روانشناسان توصیه میکنن تو تربیت و حتی آموزش و پرورش مکلف مراعات کنه همین بحثه. اینم باز من اینجا موارد رو یادداشت کردم. شاید این روش تو این شعر خودش رو نشون میده. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را. خب توصیه اینه. ببینید روش سوم میگه گاه مثلا خشونت و آزار، گاه محبت و تشویق. حالا این گاه که میگیم چند رقمه ها، گاه یعنی به اعتبار افراد فرق کنه، یا به اعتبار مثلا زمان، یا حتی به اعتبار چی بگم خود مربی، اینا همه رقم میشه ها. به اعتبار متربی یعنی تربیت شونده، بگیم خب انسان ها فرق میکنن، علیه ما علیهم میگن یه نامه این معاویه نوشت به زیاد ابن ابی خان، شاید دیده باشید زیاد ابن ابی، وقتی که البته خود حضرت امیر نسبش نکرده بودن، با واسطه نسب شده بود فکر کنم از طریق والی اهواز برای فارس، زمان حضرت امیر استاندار بود دیگه، والی بود دیگه. معاویه میخواست شکارش بکنه، یه نامه ای نوشت براش که خلاصه تو دستگاه علی ابن ابی طالب هستید، همین روزاست که میام سراغت، چنان شمشیر میکشم به رود و فلان. خب زیاد ابن ابی هم ببینید مرد جنگ بود، یعنی اینا یه طایفه‌ای بودن که اصلا از شمشیر خوششون میامد. خود عبیدالله ابن زیاد سنی نداشت در حادثه کربلا، ولی خب تو شر خودش خوب اداره کرد، واقعا خوب اداره کرد، ولی خب شر بود دیگه، شر بود. این خیلی بهش برخورد که تو چیو داری اصلا از شمشیر میترسونی، من روزی که با شمشیر تو جنگ نباشم اون روزم عیش ندارم، من عیشم تو جنگ است، حالا یا بکشم یا کشته بشم. بودن اینا اینجوری. رضا جواب معاویه داد که بچه ننه، حالا به تعبیر من کیو میترسونی تو؟ تو مثلا اینجوری هستی نه من. اون کی بود مشاورش؟ عمرو ابن عاص. گاخه تو نباس با من مشورت میکردی که چجور نامه بنویسی؟ این نسبت به نسلش مشکل داره و این عقده روانیش اینه، پدر ناشناخته است. لذا میگن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر باباش، حالا هر که هست، اینو یه کاری بکن که این عقدهش رو باز کنی. نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، از معاویه ابن ابی سفیان به زیاد ابن ابی سفیان، چون یکی از کیسایی که شبهه بود که تو اون قصه کذا سهیم بوده و دخ بوده همین ابو سفیان بود دیگه. این وقتی نامه رو خون چشمش برق زد، یک کسی که تا حالا مثلا کسی قبول نکرده بود که این بچه کی باشه، حالا خب دیگه بعدش هم میدونی چه کار کردی، که از جنایتکارانه که گفت زیر سنگی پیدا نکردم شیعه علی رو مگر اینکه گردن زدم یا گردن زدیم. به هر حال ببینید انسان ها فرق میکنن، انسان ها متفاوتند. این به اعتبار متربی. به اعتبار زمان خیلی مطلب مهمی است آقایون. گاهی وقتا ما زمان شناس نیستیم. مرحوم شیخ انصاری نقل میکنه که در گذشته اگر معلم به شاگردش بد میگفت، شاگرد افتخار میکرد، میگو معلم اینقدر به من توجه داشته، مثلا به من گفته مثلا نفهم، مثلا به من گفته فلان، یا منو زده. ولی بعد ایشون میگه الان نمیشه این کار کرد. شیخ انصاری میگه آره زنده شه بفهمه که چجوریه. و حتی به اعتبار اشخاص، بعضی وقتا اشخاص متفاوتند. به اعتبار زمان، به اعتبار تربیت شونده، به اعتبار تربیت کننده. به هر حال اینا میگن آقا ما اصلی نداریم. این سه تا من علی‌رغم این که سعی کردم خلا تمام کنم، اما روش چهارم که از این آیه در میاد، یعنی از این سوره، انشاءالله هفته آینده بحث رو به پایان میرسونیم. الحمدلله رب العالمین. این فایده نه
چهل بار هم شده در قرآن
چی؟
چهل بار هم شده ستایش شده خدا
هم تو من
باز نگاه میکنم
هم. همین من هم گفتم بیش از 30 بار متا دیگه نتونستم دقیقش کنم،
لاغتون خواست پیدا
میکنم، یعنی زیر 40 باره و بیش از 30 بار.
بله 34
34 همون باشه.